سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 129 دلکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در قسمت قبلی یک مقاله‌ای رو شروع کردیم که یک راهنمای جامع در مورد فایبر پست ها بود که گفتم مربوط به مجله کیودیتی هست. توی این قسمت ادامه این مقاله رو با همدیگه مرور میکنیم. با من همراه باشید. تو دنیای دندون پزشکی جای تیتانا خیلی خالی بود. حالا تیتانا چیه؟ تیتانا یک فروشگاه آنلاینه، مثل دیجیکالا اگر بخوام راحت تر تصور بکنین، اما مربوط به ایمپلنت و به شکل تخصصی تو زمینه ایمپلنت های دندانی کار میکنه. توی این سایت که شرکت راینو با یه تجربه 10 ساله تو زمینه توزیع و تامین ایمپلنت فراهمش کرده و طراحیش کرده و پشتیبانیش میکنه، شما میتونید از اون سیستم فروش سنتی ایمپلنت دور بشید و به شکل آنلاین اون برندی که میخواید رو اولا برید تو سایت ببینید که موجودی داره نداره و از چند تا برند تهیه کنید. مثلا فرض بکن که چند تا بیمار داری، برندهای مختلف، مسئول خرید مطلبت میشینه پای سایت و از چند تا برند خرید میکنه و حتی میتونه روی این پکیج ها آفر بگیره. قسمت بعدی در مورد اثر فرول روی استحکام شکست دندونه. در مورد فرول به شکل مفصل توی پادکست مربوطش صحبت کردم. فرول یه حلقه فلزی 360 درجه است که میاد اون قسمتی از دندون که کرونالی تر از اون شولدر آماده سازی و پریپریشنمون هست رو در بر میگیره. هم باعث ایجاد رزیستنس میشه و هم اینکه مانع این میشه که دندون بشکنه، مانع شکستش میشه. گفته بودم که بعضیا به اشتباه تصور میکنن که فرول قسمتی از دندونه، اما نه، فرول قسمتی از دندون نیست. فرول اون قسمتی از روکشه، اون قسمتی از فلزه که میاد اون نسج دندون رو در بر میگیره. در مورد لزوم و اهمیت فرول قبلا گفتم، صحبت کردم، توصیه میکنم حتما اون سه تا پادکست مربوط به فرول رو گوش بدید. جزء پادکست های خیلی خوبه، جزء دنتکست های خیلی خوبه که مقالش هم مقاله جالبی بود برای خود من و خب خیلی ازش یاد گرفتم. این مسئله به کنار. میگه حالا ما میدونیم که فرول خیلی اهمیت داره، اما حواسمون باید باشه که کلن یک دندونی که درمان ریشه شده یک کمپلکسی از مسائل مختلف روی پروگنوزش اثر داره. از اینکه فرول داره یا نه این یه موردشه، این فقط یک فاکتوره. چیزایی دیگه مثلا جنس ماده پستوکورمون چیه، لوتینگ ایجنتمون چیه، اون کرانمون از چه جنسیه و نیروهای اوکلوزال به چه صورتن، اینا همه یک کمپلکسی هن که در نهایت به ما کمک میکنن که اگر اینا رو خوب تنظیم بکنیم یک پروگنوز خوب داشته باشیم. برای همین میگه وقتی که مثلا یه دندونی داریم که سیویرلی کامپرومایزد هست، نباید بیایم به خاطر اینکه حالا فرول داشته باشیم 4 تا دیواره تخریب کنیم، تجاوز کنیم به بافت ریشه و اینجور مسائل. یعنی میگه که مسئله مهمیه، اما حواسمون باشه که پروگنوز دندون یک مسئله مولتی فاکتوریاله و همه رو باید در کنار هم در نظر بگیریم. در مورد ارتفاع عمودی فرول میگن که 1 میلیمتر ارتفاع عمودی حداقل مورد نیازه، اما خب توی مطالعاتی اومدن دیدن که 1.5 میلیمتر یا 2 میلیمتر و حتی بیشتر باعث میشه که پرفورمنس بلند مدت رستوریشنمون خیلی بهتر باشه. البته بعضی از مطالعات میگن که تفاوتی نداره که ما فرول داشته باشیم یا نداشته باشیم، اما چیزی که مشخصه اینه که الگوی شکست های ما وقتی که فرول وجود داره، وقتی که دندون میشکنه اگر فرول داشته باشه، الگوی شکستش مطلوب تره. و این رو هم گفته که وقتی که فرول وجود نداره اغلب شکستگی ها دیگه قابل ترمیم و بازسازی نیست. در مورد عرض فرول، خب 1 میلیمتر رو حداقل میدونه، میگه عرض دیواره کمتر از 1 میلیمتر نازک محسوب میشه، اما خب مشخصه وقتی عرض دیواره 2 یا 3 میلیمتر باشه استحکامش در مقابل شکستن بیشتر از 1 میلیمتره. و خب ما ولی این 1 میلیمتر رو حداقل در نظر میگیریم، در کنارش سعی میکنیم که موقع تراش حداقل تراش رو داشته باشیم و بیشترین میزان دیواره رو حفظ بکنیم و مینیمالی اینویزیو رفتار کنیم. قسمت بعدی در مورد تعداد دیواره ها و محل فروله. توصیه میکنم حتما، باز دوباره اینو مجدد میگم، که دندکست های مربوط به فرول رو اگر نشنیدید بشنوید، چون همه اینها رو به شکل تفصیلی راجبش صحبت میکنیم و مقاله خیلی خوبی بود. چیزی که اینجا سر جمع میخواد تو این چند تا پاراگراف بگه اینه که فرول بهتره که یک نواخت باشه، ارتفاع دیواره هاش یکسان باشه و همه اطراف دندون رو در بر بگیره. این حالت ایدئالشه، یعنی اینکه یه جای 0.5 میلیمتر باشه، یه جا 2 میلیمتر باشه، یه جا نباشه، اینا به اصطلاح مؤثر بودنشون کمتر از حالتیه که دیواره های یک نواخت و در همه اطراف دندون در 360 درجه و مثلا با ارتفاع 2 میلیمتر باشن. ولی در مقابل این حواسمون باشه که ما اگر یه فرولی داشته باشیم که مثلا ارتفاع دیواره هاش حالا یک نواخت نباشه، تأثیرش باز هست، یعنی از اون حالتی که اصلا فرول نداشته باشیم بهتره. مثلا اگر ما توی باکال و لینگوال، اینجا پیشنهاد کرده که حتما دیواره فرول داشته باشیم با ارتفاع 2 میلیمتر، اگر این حالت باشه باز از اون حالتی که ما اصلا فرول نداشته باشیم تأثیرش بیشتره. حالا اگر فرول نداریم و میخواییم فرول رو به دست بیاریم، راه های مختلفی هست، با این راه ها آشنا هستیم، یکی جراحی افزایش طول تاج یا همون CL، یکی هم فورس اراپشن با نیروهای ارتودونتیک. حالا کلدن از به اصطلاح بحث ما خارجه، راجع به این گفتم که قبلا مفصل صحبت کردیم، خیلی خیلی کامل تر از این مقاله. جنس ماده کور اثر معنیداری روی سوروایوال دندون‌های اندو شده داره. چرا؟ به خاطر اینکه کامپوزیت میاد به اون دنتین نسج باقی مونده باند میشه و اونو تقویت میکنه. حالا جدا از اینکه باعث میشه که توانایی و تحمل دندون برای تحمل نیرو بره بالا، این کور کامپوزیتی، یه مسئله دیگه هم باید مد نظرمون باشه. وقتی که ما کورمون کامپوزیتیه و فرولمون هم به اندازه کافی و مناسبه، دیگه گذاشتن پست تأثیر معناداری در افزایش استحکام شکست دندون نداره. یعنی توی این حالت وقتی که ما کورمون رو با کامپوزیت ساختیم، دیگه پست بذاریم یا نذاریم، از نظر استحکام شکست فرقی برای دندون و ما نمی کنه. سوروایوال ریت کران هایی که زیرشون کامپوزیت بیلداپ قرار داده شده در حالتی که پست وجود داشته باشه و پست نباشه با هم دیگه یکسان و مشابهه. چیزی که اینجا اهمیت داره ارتفاع دنتین باقی مونده است که اون کامپوزیتمون بهش باند بشه. پس چی برای ما مشخص میکنه که آیا نیاز به پست داریم یا نداریم؟ میزان ساختار باقی مونده دندونه که این رو برای ما مشخص میکنه. وقتی که ساختار باقی مونده یه دندون مناسبه که گفتم که توی چه حالتی هست، در این حالت دیگه حضور پست اهمیتی نداره. وقتی کورمون کامپوزیتیه، حضور یا عدم حضور پست باعث افزایش استحکام شکست دندون نمیشه. حضور پست فقط برای گیر اون قسمت کور هست، کور متریاله، که خب توی حالتی که کورمون کامپوزیتیه گفتم که ما از نسج باقی مونده باند میگیریم که این مسئله حتی باعث افزایش استحکام میشه. اما حواسمون باشه باند درست، یعنی باندینگا رو بشناسیم، نسج رو بشناسیم و بتونیم یه باند خوب بگیریم، توهم باند گرفتن نداشته باشیم که والا بعداً دچار فیلر میشیم. حالا یه جاهایی لازمه که پست بذاریم. نوشته که وقتی که ما میایم این کامپوزیت کور بیلداپمون رو همراه با فایبر پست‌ها استفاده می‌کنیم، مشخص شده که فیلرهای کاتاستروفیکمون کمتر خواهد بود نسبت به حالتی که میایم همین کور متریال کامپوزیتیمون رو با پست‌های تایتانیومی استفاده می‌کنیم. یه مطالعه دیگر رو مثال زده که روی بیمارها انجام شده و یه فالوآپ 5 ساله و 10 ساله داشته. توی اینها مشخص شده که وقتی که ما کور رو با کامپوزیت بیلداپ میکنیم و از پست‌های پریفابریکیت استفاده میکنیم، پرفورمنس و عملکرد کلینیکی کاملا مشابه پست و کورهای ریختگی هست. توی حالتی که کورمون کامپوزیتیه و پستمون هم پیش ساخته، روند سمان کردن پست و ساخت کور 2 مرحله است. مرحله اول اینه که ما میایم پستمون رو سمان میکنیم و بعد میایم با استفاده از مواد کور متریال و کامپوزیت بیس کورمون رو بازسازی میکنیم. توی بعضی از مواد سمانهای رزینی جوری هستن که میشه همه پروسه رو توی یک مرحله انجام داد، یعنی از همون مادهی که برای سمان کردن پست استفاده میشه، میشه برای ساختن کور هم استفاده کرد، به خاطر اینکه ویسکوزیتیشون پایینه و توی سمان کردن مشکلی ایجاد نمی کنه. این در مورد سمانهای رزینیه. اما گفته که همین بررسی‌ها داره روی سمانهای سلف ادهزیو رزینی هم انجام میشه که بیایم پست رو بعد از اینکه با این سمانها سمان کردیم، بعد کور رو با همینها بسازیم، و گفته خب نیاز به تحقیقات بیشتری داره. حواستون باشه که این مقاله مال سال 2012. یه سری مطالبش خب ممکنه که از تاریخش گذشته باشه و بعد مسائل جدید مطرح شده باشه، مواد جدید مطرح شده باشه، و یه سری هم هست که اصول اونها تغییر نمی کنه. وقتی من دارم مقاله رو توضیح میدم به این مسئله توجه کنید. یه پرانتز باز کنم اینجا. تو ذهنم بعد از اینکه این مقاله و دنکستش به اتمام رسید، چند تا مقاله دیگر رو نگاه بکنم و نحوه باند کردن فایبر پست به دنتین ریشه رو از توی اونها استخراج بکنم و بعد اینها رو به شکل گایدلاین توی دنتوپدیا بگم. حواستون به این قضیه باشه. این دنتوپدیا هم که در اومد به نظرم کاربردی خواهد بود. خب پرانتز رو اینجا ببندیم بریم سر مقاله خودمون. مواد کامپوزیت بیسی که برای کور بیلداپ مورد استفاده قرار میگیرن، باید حواسمون باشه که پلیمریزیشن شرینکیج دارن و وقتی که میخوایم اینها رو استفاده بکنیم، بعد کوچولو کوچولو اینا رو اضافه کنیم به کور، و الا اون پلیمریزیشن شرینکیج باعث این میشه که تو نواحی مارجین جینجیوال ما به اصطلاح میکرولیکیج داشته باشیم. حالا یه سری کامپوزیت هایی هست که وارد بازار شده، این نوشته که بالک فیلن و شرینکیجشون پایینه، اونها هم برای ساختن کور میتونن جایگزین های مناسبی باشن و احتمال شرینکیج مارجینال رو برای ما کمتر بکنن. یکی از مزایای درست کردن کورمون با کامپوزیت اینه که حالا برخلاف اون پست کور ریختگی، اون اباسمنتی که بعداً روش روکش میاد زیباتره و نه تنها رنگ دندون رو میتونیم باهاش بازسازی بکنیم، حتی فلورسنس هم داره و این مسئله خیلی مهمیه، مخصوصا تو نواحی قدامی وقتی که رستوریشنمون ونیرهای نازک یا سرامیکهای گلاس بیس هستن، چون رنگ زیرش رو نشون میدن. وقتی که اون اباسمنتمون که قرار روش روکش بیاد، اون رستوریشن بعدی بیاد کامپوزیتی باشه، باعث میشه که کار طبیعی تر و زیباتر باشه. و یه نکته دیگه هم که گفته اینه که وقتی که داریم اون کور کامپوزیتی رو میذاریم، اون فایبر پستی که توی ریشه قبلا باندش کردیم، این باید کاملا به وسیله مواد بیلداپمون پوشونده بشه. اینجوری نیستش که مثلا ناحیه اوکلوزالش باز بمونه یا از یه جایی بزنه بیرون، نه، باید کاملا با کامپوزیت پوشونده بشه. وقتی که داریم از کور کامپوزیتی استفاده میکنیم و بعدش میخوایم روش روکش موقت قرار بدیم، به دو تا نکته باید توجه بکنیم. نکته اول اینه که مواد موقتی بیس آکریل میتونن به اون کامپوزیت کور ما که بیلداپ شده بچسبن. چیکار کنیم که این اتفاق نیفته؟ گفته که باید اون لایه اکسیژن اینهیبیشن لایه رو که توی پادکست های قبلی کامل در موردش توضیح دادم کامل حذف کنیم. اگر اینو حذف نکنیم، این رستوریشن موقتیمون به اون کور کامپوزیتیمون میچسبه و باند میشه. اینو باید حواسمون باشه. و مسئله دیگه اینه که این کور کامپوزیتی میتونه تحت تاثیر حرارت، رطوبت و اینجور چیزها قرار بگیره. پس ما اگر داریم از کور کامپوزیتی استفاده میکنیم و بعدش میخوایم روش رستوریشن موقتی بسازیم، حواسمون باید باشه که این واکنش اون رستوریشن موقتی رزین آکریلی گرمازا زمانی که داره این اتفاق اگزوترمیک رخ میده، ما باید اینا رو به شکل ممتد با آب خنک کنیم تا اون حرارت به کامپوزیتمون آسیب نزنه. قسمت بعدی مواردی هستش که باید موقع باند کردن FRC به کانال ریشه مد نظرمون قرار بگیره. قسمت اولش در مورد اثر شوینده های شیمیایی روی استحکام باند پست های FRCه. حین درمان ریشه، وقتی که اینسترومنتیشن صورت میگیره، یک اسمیر لایر زخیم بدون شکل روی دنتین ریشه رو میپوشونه که موقع درمان ریشه میان با استفاده از شوینده های شیمیایی این رو تمیز میکنن و این اسمیر لایر رو حذف میکنن. اما خب یه نکته‌ای هم که باید مد نظرمون باشه که این شوینده های شیمیایی روی قدرت باند به ریشه تأثیرگذار هستند، ولی با وجود این استفاده از این شوینده ها ضروریه تا ما بتونیم اون بقایای پالپ رو از بین ببریم، باکتری هایی که توی کانال ریشه هستن رو از بین ببریم. اما باید بدونیم که این شوینده هایی که استفاده میشه روی قدرت باند اثر سو داره. در قسمت بعدی اومده از مواد شویندهی صحبت کرده که موقع درمان ریشه مورد استفاده قرار میگیرن. یکی EDTA هست که گفته معمولاً به عنوان یک عامل شستشو قبل از به پایان رسیدن درمان ریشه مورد استفاده قرار میگیره، گفته پرفاینال، که گفته این EDTA باعث دمینرالیزیشن دنتین میشه و دیواره های ریشه رو تمیز میکنه و باعث میشه که تماس بین اون ماده پرکننده و دنتین بیشتر بشه. ماده پرکاربرد بعدی که در موردش صحبت کرده برای تمیز کردن ریشه مورد استفاده قرار میگیره هیپوکلوریته. با مزایای هیپوکلوریت در مورد درمان ریشه آشنا هستید. باعث لوبریکیشن میشه، باعث ضد عفونی کردن، حل کردن بافت های باقی مونده، حذف کلاژن و مسائل اینجوری میشه. اگر در بلند مدت دنتین در مجاورت این هیپوکلوریت قرار بگیره، باعث این میشه که الاستیسیتی و استحکام فلکسورال دنتین دچار مشکل بشه. از لحاظ میکروسکوپی هم این هیپوکلوریت باعث از بین رفتن همیشگی و دائمی دنتین اینترتوبولار و پریتوبولار میشه. کلن بدونید که هیپوکلوریت سودیوم روی باند و استحکام باند به دنتین ریشه اثر منفی داره و وقتی که ما میخوایم از اون دنتین ریشه باند بگیریم، باید حواسمون باشه که استفاده ازش مشکل زا هست و باید ازش اجتناب کرد و نباید به عنوان ماده نهایی شستشوی دنتین ریشه مورد استفاده قرار بگیره. اما اگر بخوای از دنتین ریشه بان بگیری، ماده‌ای که معرفی کرده و گفته مشکل ایجاد نمی‌کنه کلورهگزیدینه. کلورهگزیدین هم یک شستشو دهنده شیمیایی، اما سمیتش پایینه و میتونه به عنوان ماده شوینده نهایی ریشه مورد استفاده قرار بگیره. به عنوان جایگزین هیپوکلوریت سدیم باعث ضد عفونی میشه، ولی هیچ اثر منفی روی استحکام باند به ریشه، به دنتین ریشه نداره. خب حالا درمان ریشه رو انجام دادیم، گفتم که بهتره که با کلورهگزیدین حداقل مراحل آخر رو شستشو بدیم. وقت اینه که پوستمون رو براش فضا ایجاد بکنیم. وقتی که فضای پوست میخوایم ایجاد بکنیم، باعث میشه که اون فضا، حالا اگر ما پوست پری فابریکیت داریم، با استفاده از ریل های خاص یا با استفاده از پیزوی فضای ایجاد میشه. این باعث میشه که اون گوتا برداشته بشه و فضا برای پوستمون ایجاد بشه. اما اثر جانبی و کناریش اینه که باعث ایجاد یک اسمیر لایر میشه و یک اسمیر لایر ضخیم باز دوباره روی دنتین رو میپوشونه. این اسمیر لایر این بار مخلوطی از گوتاپرکای باقی مانده و دنتین و اینجور مسائله. حالا وقتی که خودمون داریم دریل میکنیم، میاییم اون سیلر قدیمی رو ور میداریم، گوتاپرکای قدیمی رو ور میداریم، یه مقدار دنتین سالم هم برداشته میشه، اون اثر درمان قبلی تا حدودی حذف میشه. باید حواسمون باشه که خب گوتای باقی نمونه، اگر گوتا باقی بمونه قطعا روی باند اثر داره. حالا ما اینو میایم به شکل موفق حذف میکنیم، اما باز دوباره ما یه اسمیر لایر ضخیم روی دنتین ریشه و اون فضای پوست داریم. چی کار میکنیم؟ نکته اول اینه که باید بدونیم که این اسمیر لایر ضخیم باید حذف بشه تا بتونیم باند خوبی بگیریم و یک سطح دنتین تمیز داشته باشیم. مونومرهای اسیدی که تو ادهزیف های سلف اچ دنتین هستن یا تو سمان های سلف ادهزیف هستن، اینها نمیتونن این لایه رو حذف بکنن و یک لایه هیبرید قابل پیش بینی به ما بدن. و یه نکته دیگه این که بالای اون هیبرید لایری که این مواد سلف اچ ما ایجاد میکنن، فیبریل های کلاژن داره که به مرور زمان مزمحل میشن و باعث کاهش گیر پوست میشن. کاری که ما میکنیم برای اینکه این مشکل رو برطرف بکنیم، استفاده از اسید فسفوریک و اسید اچ کردن اون ناحیه است. یعنی با استفاده از اسید فسفوریک اونجا رو اچ میکنیم و بعد با آب فراوون اونجا رو شستشون میدیم. باعث میشه که اون اسمیر لایری که بعد از ایجاد فضای پوست ایجاد میشه اون کاملا حذف بشه. ولی یه نکته که هست، مؤثر بودن این اسید اچ توی نواحی ایپیکال یه خورده مورد شک و تردیده، به خاطر اینکه اونجا خیلی باریکه و خب شاید نتونیم با اسید اچ کاملا اون ناحیه رو تمیز کنیم. برای برداشتن این لایه اسمیر لایر ضخیم، باز مثل خب خود روند اندوم میشه از مواد شوینده استفاده کرد. مواد شوینده ای که با استفاده از اولتراسونیک اکتیو میشن، موادی که خب شایع هست EDTA هست و هیپوکلوریت که گفته هر دوی اینها باعث اروژن و آسیب سطح دنتین ریشه میشن، مخصوصا هیپوکلوریت که اثر خیلی بدی روی استحکام باند داره به خاطر اینکه عمل اکسیداسیون انجام میده و تا یک پروسه‌ای باعث میشه که ما کلن باندمون دچار مشکل بشه. در مورد EDTA گفته که EDTA 17% مشخص شده که MMP ها رو مهار میکنه و باعث میشه که در آینده اضمحلال لایه هیبرید کمتر بشه. و خب EDTA از این جهت میتونه برای باند ما مفید باشه، اما گفته که مطالعات بلند مدت تری نیازه تا ما مطمئن بشیم که EDTA رو میتونیم به عنوان یک ماده شوینده برای فضای پوست استفاده بکنیم و اثر منفی هم نداشته باشه. کلن هیپوکلوریت رو کامل رد کرده به خاطر مسائلی که گفتم. EDTA رو یه چیز 50-50 گرفته، گفته مطالعات بیشتری مورد نیاز هست. اما چیزی که تایید کرده کلورهگزیدینه. اینایی که دارم میگم گفته با استفاده از اولتراسونیک آجیتیشن، یعنی که با اولتراسونیک اونجا اکتیوشون بکنیم. کلن ضد عفونی کردن کانال ریشه قبل از هر پروسه باندینگی ضروریه. برای این منظورم گفته از کلورهگزیدین باید استفاده کرد. کلورهگزیدین رو میشه به عنوان ماده شوینده نهایی توی کانال ریشه مورد استفاده قرار داد و هیچ گونه اثر منفی هم نداره. حتی کلورهگزیدین قبلا هم توی دنکست های مربوط به بیومیمتیک گفتم یه مهار کننده MMPه و باعث میشه که دوام باندمون در بلند مدت بهتر بشه. پس علاوه بر این که اون لایه اسمیر لایرمون باید حذف بشه، حواسمون باشه که پروسه های ضد عفونی کردن هم الزامیه. بعد از اینکه کانال ریشه آماده شد و فضای پست آماده شد، برای اینکه ما یک باند خوب بلند مدت داشته باشیم، اون فضا رو باید با کلورهگزیدین ضد عفونی کنیم. یعنی من الان اگر بخوام طبق چیزایی که این مقاله گفته فضا رو آماده بکنم، بعد از اینکه فضای پست رو آماده کردم با اسید فسفوریک اچ میکنم که لایه اسمیر حذف بشه و بعد با کلورهگزیدین ناحیه رو ضد عفونی میکنم. این برداشت من از این مقاله بود. همونجوری که گفتم بعدن توی دنسوپدیا میرم سرچ میکنم و ببینم که افراد مختلف توی مقاله‌های مختلف چجوری از دنتین ریشه باند گرفتن. ولی چیزی که اینجا دیدیم فعلا اچ کردن با اسید فسفوریک و بعد هم ضد عفونی کردنش بود. قسمت بعدی در مورد آماده سازی سطح پست های FRC قبل از باند کردن. به خاطر اینکه اون ماده کامپوزیتیمون متاکریلات بیسه و اون فایبر پستمون اپوکسی رزینه، اینا با همدیگه تشابه شیمیایی ندارن، باید روی باند کردن اینها خیلی دقت بکنیم. متدهای مختلفی برای آماده سازی سطح فایبر پست ها مورد استفاده قرار گرفته که حالا توی سه تا کاتگوری هستن. یه سری ها هستن که سعی میکنن که خشونت سطحی رو افزایش بدن، یه سری ها تمرکزشون روی باند شیمیاییه و یه سری ها اومدن این دوتا رو با همدیگه ترکیب کردن. اون آماده سازیشون ترکیبی از آماده سازی میکرومکانیکال و آماده سازی شیمیاییه. برای افزایش خشونت سطحی فایبر پست ها از روش های مختلفی استفاده می کنند، مثل اچ کردن با اسیدهای قوی، ایر ابریژن با آلومینیوم اکساید یا تریبو مکانیکال کوتینگ. از اونجایی که سطح پست های فایبر رینفورس سیلیکا و کوارتز داره مشابه سرامیک ها، میتونیم از اسید هیدروفلوریک براشون استفاده بکنیم و این اسید روی اونها مؤثره. میگه اگرچه اسید هیدروفلوریک باعث بهبود استحکام باند میشه، ولی باید بدونیم که این اسید باعث آسیب فایبر گلاس ها میشه، که حالا این آسیب میتونه میکرو کرک های ساده باشه یا حتی فرکچر های طولی توی لایه فایبر ها که باعث بشه که اون اینتگریتی پستمون به هم بریزه. به خاطر همین میگه استفاده از اسید قوی برای اچ کردن فایبر پست ها توصیه نمیشه. ایر ابریژن سطح فایبر پست ها با ذرات آلومینا باعث افزایش خشونت سطحی میشه و باعث میشه که اون سمانمون توی این خشونت‌های سطحی اینترلاکینگ پیدا بکنه و باعث افزایش اون ریتنشن سطحیمون میشه. روش دیگه ای آماده سازی سطح که بهش اشاره کردم روش تریبوکمیکال کوتینگه، که یک لایه سیلیکا روی سطح پستمون ولد میشه، اجازه میده که این ذرات سیلیکا 15 میکرون داخل پستمون نفوذ بکنن. چون اینجا سیلیکا داریم دیگه میتونیم از سایلان هم استفاده بکنیم که این باند ما رو از طریق باند شیمیایی افزایش میده قدرتش رو. اینجا دیگه یه ترکیبی از روش میکرومکانیکال و کمیکال ریتنشن داریم، یعنی هر دوتای اینها توی این روش هست. خب گفتم آماده سازی سطح میتونه باعث بهبودی باند سمان رزینی به اون فایبر پستمون بشه. مواد و محلول های مختلف مورد استفاده قرار گرفتن تا بیان اون ماتریکس اپوکسی روی فایبر پست ها رو یا تغییر بدن یا کلن حذفش بکنن تا اون فایبر های ما در معرض اون سمان رزینی قرار بگیره. موادی که مورد استفاده قرار گرفتن استون هست، کلروفرم، پرمنگنات پتاسیم، پروکسید هیدروژن، سدیم اتوکساید و موارد اینجوری. یکی از موادی که برای آماده سازی سطح فایبر پست ها مورد استفاده قرار میگیره پروکسید هیدروژنه. در مورد پروکسید هیدروژن یه پاراگراف نوشته و دو تا نظر متفاوت داده. گفته پروکسید هیدروژن خیلی استفاده ازش راحته و یک متد راحت و ساده است برای افزایش استحکام باند بین فایبر پست ها و سمان رزینی، ولی بعدش گفته که یک مطالعه اخیراً نشون داده که پروکسید هیدروژن اثری روی استحکام باند فایبر پست به سمان رزینی نداره. یه دنکستم قبلاً راجب آماده سازی سطح فایبر پست گفتم که اونجا اومده بود مقایسه کرده بود و استفاده از پروکسید هیدروژن اثر خاصی نداشت و باعث افزایش استحکام باند نمیشد. توی اون مطالعه بیشترین استحکام باند توی گروهی بود که سطح فایبر پست با اسید فسفوریک 5 دقیقه تمیز میکردن و بعد بهش سایلان میزدن و اونجا هم استفاده از پروکسید هیدروژن اثر خاصی نداشت. توی این مطالعه، توی این مقاله هم همینو میگه. میگه که یک مطالعه گفته که استفاده از پروکسید هیدروژن اثر خاصی روی استحکام باند نداره. حالا فرض بکنید که ما فضای پست رو آماده کردیم و بعد میایم پستمون رو تراین میکنیم ببینیم که چقدر میره داخل چجوریه. اینجا اون دبری ها و اسمیر لایر سطح پستمون رو آلوده میکنن، میان توی اون میکرو اسپیس های بین فایبر ها و اپوکسی ماتریکس و باعث میشن که اون سطحی که قرار باند بشه دچار مشکل بشه. توی این حالت میشه خیلی با دقت ایر ابریژن کرد و بعد با استفاده از اتانول سطح رو تمیز کرد تا باند بهتری صورت بگیره. وقتی که ایر ابریژن انجام میدیم اون لایه سطحی ماتریکس اپوکسی رزینی برداشته میشه، سطح بیشتری از گلاس فایبرها در معرض قرار میگیرن، اون فضای بین فایبرهای اکسپوز شده یک سایت بیشتری، یک مکان بیشتری برای گیر میکرومکانیکال ایجاد میکنن، کلن باعث بهبود باند میشه. ولی گفته که حواسمون باشه که حتی ایر ابریژن با شدت کم میتونه توی فایبرها ایجاد کرک بکنه. برای همین گفته از اونجایی که اکثر فایبر پست ها خودشون خشونت سطحی دارن، بعد از اینکه تراین کردیم فقط باید تمیز بکنیم. دیگه ایر ابریژن نمیخواد بکنیم که به فایبرها آسیب برسه، چون خود فایبر پست هایی که الان تو بازار هست خودشون خشونت سطحی دارن. قسمت بعدی در مورد اینه که حالا ما میخواییم سمان رزینی انتخاب بکنیم، چه مدل سمان رزینی بهتره. در مورد نحوه کیورینگ سمان رزینی، خب لایت کیور خیلی خوبه، هندلینگش راحت، هر زمانم بخوایم کیور میکنیم، ولی باید بدونیم که وقتی که میخواییم کیور بکنیم نور به اون عمق کانال ریشه که آماده سازی شده نمیرسه و اونجا کیورینگ صورت نمیگیره و حالا نفوذ نور خیلی محدوده. در مقابلش اگر بیاییم از سمانهای رزینی سلف کیور استفاده بکنیم ورکینگ تایممون خیلی محدوده. بهترین انتخاب سمانهای رزینی دوال کیوره، اینا سمنتهای خیلی خوبی هن برای این کار، قشنگ ورکینگ تایم طولانی دارن، میتونیم مورد استفاده قرار بدیم، خیالمون راحت باشه و هر وقت هم که خواستیم کیورینگ رو انجام بدیم و خیالمون هم راحت بشه که اون فاز کیورینگ شیمیاییش باعث میشه که حتی اون جاهایی که نور بهش نمیرسه هم کیور بشه. سمانهای رزینی دوال کیور دو تا فاز پلیمریزیشن دارن، یکی جاهایی که نور اونجاها نفوذ میکنه خب خیلی سریع کیور میشن، یه پلیمریزیشن شیمیایی آرومتر هم دارن که توی نواحی که دور از دسترس نوره و به آرومی انجام میشه. این دو تا فاز سلف و لایت دو تا فازی هستن که از همدیگه مستقلن، اما یه نکته‌ای وجود داره، اینه که این سمان‌های دوال کیور قسمت‌هایشون که تحت تأثیر نور قرار نمی‌گیرن و فقط فاز شیمیایی پلیمریزیشن دارن، دیگری آف کانورژنشون کمتره، یعنی کامل پلیمریزه نمیشن و خب وقتی که کامل پلیمریزه نشن ویژگی های مکانیکالشون دچار مشکل میشه و اثر سویی حالا ممکنه روی بافتای پیدونتال داشته باشن، واکنش های التهابی داشته باشن، سایتوتوکسیسیته داشته باشن و ویژگی های مکانیکی خوبی هم نداشته باشن. برای اینکه این مشکل حل بشه از فایبر پست هایی باید استفاده بکنیم که تا حد امکان بتونن نور رو عبور بدن. این مسئله باعث میشه که حتی توی اعماق ریشه که امکان عبور نور کمتره، پلیمریزیشن تحت تأثیر نور تا یه حدی انجام بشه و دیگری آف کانورژنمون بهتر بشه. اما با این حال توی فایبر پوست های شفاف هم اونایی که نور رو از خودشون عبور میدن با افزایش عمق میزان این نوری که میرسه اونجا خیلی کمه و خب همونجوری که گفتم باز دوباره پلیمریزیشن اونجا کامل اتفاق نمیفته، دیگری آف کانورژنمون هم کمتر خواهد بود. برای اینکه تا حدی بر این مشکل غلبه بکنیم زمان گرفتن لایتمون روی فایبر پست رو باید نسبت به حالت عادی افزایش بدیم. وقتی که این کار رو بکنیم میزان کانورژنمون در یک سوم های میانی و سرویکال فضای پستمون مناسب خواهد بود، ولی با این حال بازم اون یک سوم ایپیکال نور کافی بهش نخواهد رسید. توی این ناحیه دیگه مجبوریم فقط روی اون مود سلف کیور سمانمون تکیه کنیم. ریتنشن پستمون طی 15 دقیقه بعد از سمان کردن تا 24 ساعت به شکل معنیداری افزایش پیدا میکنه، یعنی ما یه افزایش تدریجی باند داریم. سمانهای رزینی دوال کیورمون بلا فاصله بعد از سمنتیشن کامل ست نشدن، حتی اگر از پلیمریزیشن با نور استفاده بکنیم. برای همین گفته که وقتی که ما پستمون رو به کانال ریشه باند کردیم بهتره که 24 تا 48 ساعت بهش فرصت بدیم تا به حد اکثر استحکامش برسه. بعد از این 24 تا 48 ساعت بیایم شروع کنیم دندون رو آماده کردن. اینجوری اون سمانمون به حد اکثر پلیمریزیشنش رسیده و پستمون هم حد اکثر ریتنشنش رو داره و اون مداخله مکانیکی ما هم توی این روند به اصطلاح تداخل ایجاد نمی کنه. در مورد تیتانا گفتم، باید بدونید که انبار سایت تیتانا توی تهرانه و اون چیزی که توی سایت هست موجود توی انباره، بلا فاصله بعد از سفارش شما ارسال میشه به اونجایی که شما هستید و مشخص کردید. الان 4 تا سیستم ایمپلنت رو ساپورت میکنن و تا آخر سال قول دادن که هر ماه 1 یا 2 سیستم رو به ساپورتشون اضافه کنن و به سیستم فروششون وارد بکنن. هم میتونید تک برند خرید بکنید، هم میتونید از چند تا برند توی پکیج خرید کنید، تخفیفات پلکانی بگیرید، امکان خرید اقساطی هست و حتی امکان تعویض نامحدود خریدهاتون. همراه این قسمت ما شرکت راینو و سایت تیتانا هست. این مقاله اینجا به اتمام میرسه و همونجوری که گفتم سعی میکنم توی دنسوپدیا یه جمع‌بندی از مقالات مختلف و روش باند گرفتن از ریشه‌شون رو ارائه بدم. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
امان از دست تو زندگی، چرا بر نمی داری دست از سرم؟ توی عالم دوزخ و ترس و بر قدم می زنم، ای زمین می خورم. یه روز شاد شادم پر از سادگی، تلالا خورشید و دلدادگی. یه روز غم شده توی من غوطه ور، مثل تاریکی ها تو عهد حجر. همیشه سرانگشت یک فاحشه روی پوست مغزم ترک میزنه. به هنگام این خواب و این خستگی یکی پشت پلکام در میزنه. بذارید بخوابم همه آدم ها، چشام از فوتون ها فراری شده، سیاهی چه طعم لذیذی برام تو این عالم پر معما شده.